أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. نسبت به فرمایشات مرحوم آخون در تخت و تسبیح ملاحظات و مناقشاتی در کلمات مطرح شده. اونجا که مربوط به قسمت اول از فرمایش مرحوم آخون بود که فرموده بودن اتفاقت کلمه علی تخت فرعقلیات و در قسمت شرعیات مورد خلاف بین ما و بین عامه هست، مطالب مربوط به این قسمت بیان شد. قسمت دوم از فرمایشات مرحوم آخون این بود که در قسمت شرعیات تصویب در تصویب سه تا احتمال هست که احتمال اول به ترتیب که حالا بخوایم حساب بکنیم، احتمال اول معقول هست ثبوتاً ولی باطل هست اثباتاً به خاطر مخالفت با تواتر الاخبار و الاجماع. احتمال سوم از تصحیح محضور ثبوتی ندارد و مخالفت با تواتر و اجماع هم ندارد، ولی چون مبتنی بر مسلک سببیت هست و مختار ما در امارات طریقیت هست نه سببیت، ما اون تصویب به معنای سوم، به احتمال سوم رو هم قبول نداریم، ولی بنابر سببیت این تصویب به معنای سوم هم لابد من هست، لامحیص من هست. این قسمت دوم از فرمایشات مرحوم آخون این مطالبی بود که بیان شد. آیا بله حق در این احتمالات سگانه از تصویب که در کلام مرحوم آخون بیان شده به همین نحو هست که مرحوم آخون فرموده، یعنی احتمال اول فقط مشکل اثباتی دارد، مشکل ثبوتی ندارد، و احتمال سوم که بنابر سببیت مرحوم آخون فرمود که لا محیص من، اشکال احتمال سوم مشکل ثبوتی ندارد، مشکل اثباتی برخلاف تواتر اجماع را ندارد، فقط محدود ابتنای بر سببیت هست، یا اینکه نه هم نسبت به احتمال اول اشکال ثبوتی وجود دارد و هم نسبت به احتمال سوم اشکال اثباتی مخالفت با تواتر الاخبار و اجماع که در احتمال دوم بیان شده در احتمال سوم هم وجود دارد. خب برای اینکه این مطلب معلوم بشه، بله ابتدا باید اون فرمایش مرحوم آخون که سه تا احتمال را در تصویب بیان فرمودن روشن بشه که این سه تا احتمال که مرحوم آخون به ملاحظه تصویب متداول اندل عامه بیان فرمودن، این سه تا احتمال بله مربوط به کدوم یک از اقوال در تصویبه. چون به حسب اون چه که در کلمات عنوان شده غیر از کلام مرحوم آخوند تصویب را دو قسم می کنند. تصویب اندل آمه را دو قسم می کنند، یک تصویب اشعری، یک تصویب معتزلی. تصویب اشعری را اینجور توضیح می دهند که با قطع نظر از اجتهاد مجتهد حکمی به عنوان حکم واقعی وجود نداره که مشترک بین آدم و جاهل باشه، بلکه اونچه که به عنوان حکم شرعی وجود دارد همونی هست که دلیل دلالت بر اون میکنه. روی همین حساب گفتم که بر اساس تصویب اشعری احکام واقعیه اختصاص به آدمین داره و شامل جاهل نمیشه. در حد جاهل حکمی که حکم واقعی در حق هر شخص همونیست که دلیل به او منتهی شده. اجتهاد مجتهد اگه خودش مجتهد هست اجتهادش به او منتهی شده، و اگر مقلد هست حکم واقعی او همونیست که ادا الیه اجتهاد مقلدش. بله، اینطور نیست که غیر از ما دل علیه دلیل، غیر از ما ادا الیه اجتهاد مجتهد، غیر از این حکم واقعی وجود داشته باشد. این توضیح معروف از تصویب اشعری هست. در مقابل تصویب معتزلی اینه که نه، با قطع نظر از اجتهاد مجتهدین حکم واقعی وجود دارد که یشترک و فیه عالم و جاهل. اگر اجتهاد مجتهد و فحصش منتهی شد به همون حکم واقعی که همون حکم حکم او حساب می شود، ولی اگر اجتهاد مجتهد به خلاف اون حکم واقعی ثابت در بین منتهی شد، حکم واقعی شخص همین ما ادعا علیه اجتهاد هست، در حقیقت تبدل پیدا میکنه واقع و ینقلب و اون حکم واقعی برای این شخصی که اجتهادش به غیر حکم اولی منتهی شد به خاطر قیام حجت من الامار اول است، حکم واقعی شخص عوض میشه بر اساس اینکه خود همین قیام حجت یا بله قیام حجت، قیام اماره، قیام است، اینا از عناوین طارعی هستن که موجب حدوث مصلحت می شوند و به خاطر این اصلا حکم واقعی شخص همین میشه که این مصلحت حاصل از این قیام اماره چون اقوای از اون مصلحت موجود در اشیا فی حد نفسی است، در نتیجه حکم واقعی تبدیل می شود به همینی که معدای اماره است و اجتهاد شخص به او منتهی میشه. با توجه به این توضیح نسبت به تصویب اشعری و تصویب معتزلی معلوم میشه که اونچه که مرحوم آخوند به عنوان سه تا احتمال در تصویب بیان فرمودن، دو احتمال اول و دومش دو تا تقریب از تصویب اشعری هست. دو تا تقریب از تصویب اشعری هست. احتمال سوم با تصویب معتزلی می سازد. احتمال سوم با تصویب معتزلی می سازد که قیام اماره موجب این می شود که حکم فعلی شخص، حالا تعبیر مرحوم آخوند
فرموده حکم فعلی، فعلیه به اصطلاح مرحوم آخون حساب بکنیم، یعنی همون حکم حقیقی، تعبیر حقیقی هم هست در کلام مرحوم آخون، یعنی اون حکمی که اراده جدی مولا بر طبق او هست، در مقابل حکم انشائی که مجرد انشای حکم روی عنوانی هست ولی اراده بر طبق اون انشا وجود ندارد. حکم فعلی که اینجا در کلام مرحوم آخون هست یعنی حکم حقیقی، حکمی که ورای در قبال انشا و جل مولا ارادهش هم تعلق گرفته به وفق او. این بیان احتمال سوم همون تصویب معتزلی هست و احتمال اول و دوم تصویب احتمال اول و دوم تصویب اشعری هست. بله، این ولو این تعبیر، این توصیف که یکی را تصویب اشعری بدونی، یکی را تصویب معتزلی بدونی، به این عنوان در خود کلمات مصوبه نیست، ولی در کلمات اصولی ما مثل مرحوم نائینی و بقیه محققین در اینها اینجوری نامگذاری شده. اصل این تقسیم که تصویب به دو نحو وجود دارد، در یک نحوش حکم اختصاص به حکم واقعی، اختصاص به عالمین دارد، غیر از او اصلا حکمی جعل نشده، ولی نحوه دومش اینه که نه، حکم فی حد نفسه جعل شده و ولی قیام دلیل و اینکه اجتهاد شخص منتهی بشه به او تأثیر داره در حق. اصل این تقسیم در کلمات عام وجود داره، رو این حساب در اون کتاب اصول عام للفقه المقارن عبارتی را از مستصفای غزالی نقل میکنه که این دوتا در اون عبارت غزالی میگه نظر محققین از مصوبه اینه که اصلا غیر از ما ادعا الیه الاجتهاد حکم دیگه وجود نداره، بله حکم دیگه وجود ندارد، بعضی از مصوبه قول دیگه ای را قائل هستند که همون حرف اشعری در میاد. عبارتی که در اون کتاب از مستصفای غزالی نقل کرده اینه که بله انه قول تحقیق اینه که لیس فی الواقعه التي لا نص فیها حکم معین یطلب بالزن، بل الحکم یتبع الزن، حکم در بین، حکم مجعول در بین تابع زن مجتهد هست، و حکم الله علی کل مجتهد ما غلب علی زنه و هو المختار. حرف غزالی اینه که قول مختار در تصویب اینه و الیه ذهب القاضی، این حرف بله یک طایفه از مصوبه که همون تصویب اشعری باشه، و ذهب قوم قول مقابل که تصویب معتزلی باشه اینه، ذهب قوم من المصوبه الى ان فيه حکما معینا يتوجه الیه طلب، یه حکمی در بین باقت نظر از اجتهاد و زن وجود داره که اصلا طلب و فصل به ملاحظه او هست، همونی که در کلام مرحوم آخوند اومده در مقام اشکال به بله احتمال دوم که اگر در واقع حکم نباشه پس از چه چیزی مجتهد فحص میکنه. این بعد در کلام غزالی هم اینجوری اومده که بعضیا یعنی قول دوم در تصویب که قول معتزله باشه اینه که در واقع حکم معینی است که یتوجه الیه طلب، از لابد للطلب من مطلوبن، بلاخره مطلوب باشه که دنبال او بگرده فحص از او بکنه، لکن لم یکلف المجتهد اصابته، یه مطلوب وجود داره ولی مجتهد مکلف به اصابت او نیست، فلزاله کان مصیبن و این اخت ذالک الحکم المعین الذی لم یعمر به اصابته، به معنا انه ادا ما بردن، به معنا انه ادا ان ادا ما کل بله ادا ما کله فاصاب ما علی، این که قائل به تشبیه هستیم در حقیقت به اینه که اونی را که مورد تکلیف او هست به او اصابت کرده، چون با اجتهاد او در حقیقت حکم لازم و رای همون میشه، اون حکم واقعی که با قطع نظر زن و اجتهاد او وجود داره او لازم و رعایه نیست، حکم واقعی میشه همونی که، ولی حکم واقعی با قطع نظر از اجتهاد و زن مجتهدین وجود دارد، ولی اشخاص مکلف به رعایت او نیستن. ما هو مکلف، ما هو مورد و تکلیف المجتهد که مکلف مجتهد باید او به او برسه، باید رعایت بکنه او را، همون حکمی است که معدای زن و اجتهادش است. اصل این تفسیر در کلام خود مصوبه هست، ولی در کلمات علمای ما، اصولیین ما، اون قسم اول را تعبیر کردن به تشبیه به اشعری، قسم دوم را از او تعبیر کردن به تصویر معتزلی. پس با توجه به این توضیح، اونچه که در کفایه در احتمال اول و دوم اومده، این دوتا احتمال هر دوتا تقریب از تصویر اشعری هست، منتها در احتمال اول بله در احتمال اول بیان شد که حکم واقعی همونی است که ادا الیه اجتهاد مجتهد، منتها خداوند متعال از اول چون میدانست اجتهاد مجتهدین مختلف در ازمنه متعدده مختلفه به چه چیزی منتهی میشه، اون رو از اول جعل کرده، برخلاف احتمال دوم که اصلا جعل حکم در طول اجتهاد مجتهدین، از همون اول خداوند متعال برای وقایع حکم را جعل نکرده است، برای وقایع حکم را جعل نکرده است، بلکه جعل حکم و تحقق حکم در واقع هم در لوح محفوظ هم تابع اجتهاد مجتهدینه. خب این دوتا احتمال از این جهت با هم دیگه فرق دارن، ولی این که در هر دو حکم واقعی اختصاص به عالم به اون حکم داره و اینطور نیست که مشترک بین عالم و جاهل باشد، اینطور نیست که مشترک بین عالم و جاهل باشد، در این قسمت این دوتا احتمال با هم دیگر مشترکن. حالا با توجه به این توضیح که احتمال اول و دوم برمیگرده به تصویب اشعری و احتمال سوم برمیگرده به تصویب معتزلی، باید ببینیم که این مطالبی که مرحوم آخون در اشکال به این معانی احتمالات فرمودن به همون نحوی است که مرحوم آخون مطلب به همون نحوی است که مرحوم آخون فرموده یا اینکه نه. خب در اینجا اشکال مرحوم آخون به تقریب دوم، به احتمال دوم این بود که این احتمال دوم فی نفسهی امر غیر معقولی هست. اشکال دوم این بود که فی نفسهی امر غیر معقولی هست، چون اگر در واقع حکمی نباشه باقت نظر اجتهاد مجتهدین، باقت نظر اجتهاد مجتهدین حکمی نباشه، قبل از اجتهاد مجتهد حکم واقعی وجود نداشته باشد، فکیفه یتفحص و اما لا یکون و لهو اینون ولا اثر. اشکال مرحوم آخون این بود دیگه، اگه واقعا حکمی نباشه بلکه در طول اجتهاد مجتهد حکم جعل بشه، در احتمال دوم این بود که در طول اجتهاد مشترک حکم جعل میشه، اشکال مرحوم آخون این بود که اگر شما گفتید قبل از اجتهاد مشترک حکمی نیست بلکه در طول اجتهاد حکم جعل میشه، این امر غیر معقولی هست، فکیف یتفحص اما لا یکون له عین ولا اثر. بنابراین حاضر فرمایش مرحوم آخون اینه که خود این قضیه که حکم هر مجتهد، حکم واقعی برای هر مجتهد با اجتهاد او محقق میشه، این قضیه غیر معقوله. غیر معقول بودن توضیحش به اینه که خود این تناقض داخلی دارد، یعنی این قضیه، این ترکیب جمع بین متناقضین کرده. میشه از قضایایی که حالا بحث به اصطلاح تعبیر میکنه، قضایایی که انتنم بله تناقض نما هست، یعنی نما نشون دهنده تناقضه، حالا به حسب اصطلاح جدید تعبیر میکنن به پارادوکس، یعنی صدر و ذیل خود این قضیه و این ترکیب با هم دیگه نمیسازه. در ترکیب اجزایی به کار رفته که بعضی از این اجزا نقض میکنه اونی را که یختزیه جز آخر را. من مثال بگم، مثلا مثل غم شیرین، نمیدونم مثل دولت فقر، حاضر غایب، تعبیراتی اگه به ملاحظه جهت امر جهت خاصی جهت واحد باشه، اینا با هم دیگه نمیسازه. اون جزء اول اختزا میکنه امری را که جزء آخر غیر او را اختزا میکنه. فرمایش مرحوم آخوند در این اشکال به احتمال دوم اینه که خود این قضیه امر غیر معقولی هست، مشتمل بر تناقضه، سدل و ذیلش با همدیگر نمی سازد. از یک طرف می گویید که مجتهد داره، شخص داره اجتهاد می کنه، فرض می کنه از حکم، از طرفی می گویید که با خود اجتهاد او حکم محقق می شه. این که داره فرض می کنه، این اقتضا داره که با قطع نظر از او حکمی باشه. از این طرف میگید که حق با خود او میخواد محقق بشه. اینا با هم دیگه جمع نمیشه. این خود قضیه نه به نفسه مشتمل بر تناقضه. خود این ترکیب، ترکیب متناقض هست. صدر و ذیلش، اجزاش با هم دیگه جمع نمیشه. خب در احتمال دوم مرحوم آخوند این اشکال را کرده. آیا این اشکال تناقض داخلی و این صدر و ذیل با هم دیگه نمی سازد اختصاص داره به احتمال دوم، یا در احتمال اول هم این تناقض داخلی می آید؟ مرحوم آقای تبریزی فرمودن که در همون اشکالی که مرحوم آخوند غیر از جهت غیر معقول بودن در احتمال دوم فرموده، در احتمال اول هم می آید. چرا؟ به جهت این که شما وقتی میگید که بله کل مجعول فی حق کل مجتهدن، واقعا همونیست که اجتهادش به او منتهی شده، اجتهادش به او منتهی میشه، ولو در احتمال اول. ولی میگید که مجعول در حق کل مجتهد هم در واقع همونیست که اجتهادش به او منتهی میشه، نظیر اونی که در واجب تغییری میگوین که واجب در حق کل مکلف همون واحد معینی است که خداوند متعال از اول میدونه که مکلف او رو اختیار میکنه. شما در احتمال اول هم در حقیقت اینطور، اشاعره اینطور میگویند، در تقریب احتمال اول، در تقریب تصویب به احتمال اول اینطور میگویند دیگه که خداوند متعال همه را، همه احکام را به اختلاف ازمنه، به اختلاف مجتهدین جعل کرده و اجتهاد هر شخصی، با اجتهاد هر شخصی اون شخص میرسه به همون حکمی که در واقع برای او جعل شده. اشکال مرحوم آقای تبریزی اینه که خود این در این قضیه‌ای که شما در اینجا درست کردید، این هم غیر معقوله. منتها چطور این قضیه مشتمل بر تناقض هست، غیر معقوله؟ از این مقدمه ایشون استفاده میکنه که اجتهاد اندل عامه و منهم مصوبه، که همه اینا مصوبه هستن، اجتهاد اندل عام تحصیل ظن به حکم شرعی هست. اجتهاد تحصیل ظن به حکم شرعی، همونطور که در کلام غزالی اومده بود که اون مغلب علیه ظن بود دیگه. اجتهاد به معنا اندل عامه تحصیل ظن به حکم شرعی هست. خب با توجه به اینکه اجتهاد تحصیل ظن به حکم شرعی هست، اگر حکم واقعی شخص در حق مجتهد همونی باشه که ادا الیه اجتهادوه، ادا الیه اجتهادوه باشه. خب این اگه بحث به واقع نظرتون این باشه که حکم واقعی هر شخص ما ادا الیه اجتهادوه، در جایی که اجتهاد مجتهد مندعی به امری شد، حکم واقعیش اگه این باشه، این قضیه معناش اینه که در این موارد اون مجتهد علم به این حکم پیدا میکنه دیگه، علم به حکم پیدا میکنه. چون این قضیه شما اینه که هر چیزی که ادا الیه اجتهاد مجتهد، این حکم واقعی او هست. اگر این قضیه را شما قبول داشته باشید، معناش اینه که ادعای اجتهاد، مندهی شدن اجتهاد به یه امری، موجب این می شود که حکم واقعی معلوم و متیقن برای او باشه. از یک طرف شما میگید این بله مندهی شدن اجتهاد موجب این می شود که این حکم واقعی معلوم بشود برای او، از طرفی اجتهاد چون پیش شما تحصیل و ظن هست، شما در حقیقت میگید که ظن به امری، ظن به این حکم با در بعد اگر مجتهد ظن به امری پیدا کرد، حکم واقعی او میشه. این که ظن به او پیدا کرد حکم واقعی میشه، با توجه به این که از یک طرف معلوم هست، معلوم میشود، متیقن میشود ثبوت حکم، از طرفی فرض کردید که او فقط ظن به حکم پیدا کرد، این قضیه ما ادا الیه اجتهاد المجتهد، ما ادا الیه ظن المجتهد فهو حکم الله فی حقه، این قضیه تعارض داخلی پیدا میکنه. چون ما ادا الیه مجتهد یعنی ما ظن المجتهد، اگر تعلق ظن موجب ثبوت حکم واقعی بشود، معناش اینه که در این مورد حکم واقعی معلوم میشه. چطور از یک طرف فرض میکنید مجتهد ظن به حکم پیدا میکنه، از طرف دیگر فرض میکنید که حکم واقعی در اینجا ثابت هست، یعنی مقطوع و متیقن هست. بین تعلق ظن به حکم و کون الحکم متیقنن و مقطوع به، بین این دو جمع نمیشه، یکی از اینها دیگری را نفی میکنه. اگر ظن داره معناش اینه که علم نداره، اگر علم داره معناش اینه که احتمال مقابل را نمیدهد، ظن عنوان ظن برای صادق نیست. اون اشکالی که در بله اون اشکالی که شما مرحوم آخون به احتمال دوم میکردید که خود این قضیه غیر معقول هست، چون مشتمل بر تهافت داخلیه هست، تناقض داخلی هست، این اشکال به احتمال اول هم وارد میشه. بحث به احتمال اول هم این قضیه غیر معقوله، اجزای این قضیه با هم همگونی ندارن، قضیه ناهمگونه، قضیه بله ناساز، قضیه ایست که متن او با فی نفسه ناسازگاری در متن او وجود داره. این اشکال نسبت به بله اینطور نیست که به تعبیر مرحوم آقای تبریزی، اینطور نیست که اشکال ثبوتی فقط در احتمال دوم باشه، اشکال ثبوتی در احتمال اول هم وجود داره، منتها به این تقریب. ولی با قطع نظر از این بیان مرحوم آقای تبریزی، با توجه به اون توضیحی که نسبت به این احتمالات سگانه در کلام مرحوم آخون داده شد، که احتمال اول و دوم همون تصویب اشعری هست و در تصویب اشعری، در تصویب خصوصیت تصویب اشعری اینه که احکام واقعیه مختص به عالمین هستند، با توجه به این مطلب اشکال به وجه دیگه‌ای به این تصویب اشعری روی هر دوتا احتمال وارد میشه، که این اشکال در کلمات مثل مرحوم اصفهانی هم اومده. با اون اشکال عبارت از اینه که خب چون اخذ علم به حکم در موضوع حکم محال هست، ممکن نیست، اما لمحذور دور او لمحذور الخلف، همونطور که احتمال دوم معنای او و مقتضای او اختصاص احکام به عالمینه، احتمال اولم معنای او به مقتضای او اینه که احکام مختص به عالمینه. خب اگر حکم بخواهد مختص به عالمین باشه، این لا یمکن الا این که در موضوع حکم علم به نفس الحکم اخذ شده باشه. اگر حکم بخواهد مختص به عالمین باشه، در موضوع حکم باید علم به حکم اخذ شده باشه. اخذ علم به حکم در موضوع حکم مستلزم محذوره، یا محذور محذور دور هست، به همون بیانی که در کلمات متقدمین از علمای ما بوده که فرمودن اخذ علم به حکم نمیشود در موضوع حکم اخذ بشه، چون خاصیت اخذ علم به حکم در موضوع اینه که حکم متوقف بر این علم به حکم باشه، از باب توقف کل حکمن علا ثبوت موضوعی. از طرفی شما در موضوع حکم وقتی علم به حکم را اخذ کردید، خارجاً علم به حکم در جای محقق می شود که معلوم در فی حد نفسی با قطع نظر از علم موجود باشد، معلوم بالعرض باید موجود باشد تا علم به او تعلق بگیره. پس فرض این که علم به حکم در موضوع اخذ شده، علم متعلق به حکم شده، فرض تعلق علم به حکم اینه که علم یتوقف و علا وجود الحکم من باب توقف کل علمن علا معلوم بالعرضش. از طرفی موضوع بودن علم به حکم لنفس الحکم اقتضا میکنه تقدم این علم بر حکم را، من باب تقدم کل موضوع علم عن کل حکم عن حکمه و تأخر حکم از موضوع خودش. خب این یلزم دو به حسب نظر متقدمین اشکال اخذ علم به حکم در موضوع حکم را اشکال دور میگرفتن، ولی خب این اشکال را جواب دادن که نه، اینجا از موارد دور نیست، چون تعلق علم به شی فرع وجود اون شی در خارج نیست. ممکنه معلوم بالعرضی وجود نداشته باشد، در این حال شخص قطع به او پیدا بکنه، علم به او معنای قطع به او پیدا بکنه. اینطور نیست که تحقق علم به شی متوقف باشد بر ثبوت نفسشه. روی این حساب اشکال دو پیش نمی آید، ولی اشکال خلف هست دیگه. اشکال ولو از اشکال دور قمز این بکنیم، اشکال خلف وجود داره، به خاطر اینکه از یک طرف فرض می شود فرض تعلق علم به حکم، فرض این هست که فرض تعلق علم به حکم فرض ثبوت حکم به نحو مطلق هست، یعنی باقت نظر از حکم، باقت نظر علم این حکم ثابت هست. از طرفی یعنی از طرف مقابل اگر بخواهید حکم را، علم به حکم را در موضوع حکم اخذ بکنید، فرض اخذ علم به حکم در موضوع حکم اینه که باقت نظر از علم به حکم اون حکم وجود نداره. پس از یک طرف شما فرض کردید ثبوت حکم را باقت نظر از علم به حکم، از طرف دیگر فرض کردید که حکم در طول علم و در فقط در موارد علم به حکم، در موارد علم ثابت میشه. این دوتا با هم، این در حقیقت یلزم خلف ما فرستم اولا. در قالب مثال همونطور که در کتب اصولی از جمله در اصول مظفرم توضیح داده شده در قالب مثال اینجور گفتند یا محضور تقریب خلفش اینه که اگر حکم معلق بر علم به حکم باشه، مثلا وجوب و صلات، بگیم که نماز واجب هست برای کسی که عالم به وجوب صلات باشه، این خلف لازم میاد، چون این که بله فرض میکنید که علم به وجوب تعلق میگیره، فرض تعلق علم به وجوب صلات اقتضا دارد که وجوب متعلق به طبیعی و صلات باشد. از طرفی اگر گفتید این وجوب در جایی هست که مکلف علم به این وجوب داره، این اقتضا داره که متعلق وجوب طبیعی و صلات نباشه، بلکه طبیعیه، بلکه صلات معلومت الوجوب باشه. این دوتا با همدیگه سازگاری ندارد. این یلزم خلف ما فرستم اولا، بله تعلق علم به حکم و اقتضا میکنه این فرض را که حکم مطلق هست. اگر اخذ در موضوع بشه این علم به حکم، این اقتضا میکنه که حکم بله مطلق نباشه بلکه مقید باشه. همون خلف بله ما فرزنا و اولا در این مورد لازم میاد. پس این نسبت به اشکال ثبوتی اینطور نیست که اشکال ثبوتی اختصاص داشته باشد به احتمال دوم، بلکه اشکال ثبوتی همونطور که در احتمال دوم می آید در احتمال اول هم می آید، با توجه به اینکه احتمال اول هم یک تقریب هست برای تصویب اشعری و کلن تصویب اشعری به هر معنایی که تقریب بشود، به هر نحوی که تقریب بشود، این اشکال دور یا اشکال خود در او وجود دارد. این نسبت به پس این که از فرماشات مرحوم آخون استفاده میشه اشکال ثبوتی فقط در احتمال دوم هست، مطلب به این نحو نبود. دایره اشکال ثبوتی احتمال اول را هم میگیره. اما این بله اون چی که از کلام مرحوم آخون استفاده میشه که فرمودن احتمال اول محذور ثبوتی ندارد ولی محذور اثباتی دارد، به خاطر اینکه مخالف با تواتر اخبار و با اجماع اصحاب هست. اما بله نسبت به احتمال سوم فرمودن که این را دیگه مخالفت با او را بیان نفرمودن، مخالفت با تواتر اینجا بیان نفرمودن، اینجا فرمودن که لا محیث من، لا برد من هست این احتمال سوم، فقط مشکلش اینه که با سببیت مبتنی بر سببیت هست. خب در این قسمت از فرمایش مرحوم آخون که در احتمال اول بله استدلال کرده به در نفی احتمال اول استدلال فرمودن به اجماع و تواتر اخبار، یه اشکال در این قسمت اینه که خب استدلال به اجماع در این در مثل مقام لا محل له، لا مجال له، در این بحث‌های اینجوری که وجوه عقلیه وجود داره و وجوه نقلیه هم وجود داره که خود مرحوم آخوندم فرمودن که تواتر اخبار اقتضای این معنا را داره، دیگه اتفاق علما اگر هم فرض بشود به عنوان حجت تعبدی در مقابل اخبار و اخبار متواتره قرار نمیگیره. استدلال به اجماع که اینجا جا نداره. ولی آیا استدلال به تواتر، به تواتر اخبار که در این قسمت مرحوم آخوند به او استدلال کرده تمام هست یا تمام نیست؟ در بعضی از کلمات هست که چطور مرحوم آخوند اینجا استدلال کرده به مخالفت این با اخبار متواتره، به خاطر اینکه اخبار متواتره دلالت بر اشتراک احکام بین العالم و الجاهل داره، که البته این اشکال این بیان مرحوم آخوند قبل در کلمات محققین قبلی هم هست، در کلام مرحوم شیخ هم هست، در کلام مرحوم ساق اصول هم هست که این اعلام هم فرمودن که اخبار متواتره اقتضای اشتراک احکام بین العالم و الجاهل داره. بعد یه اشکال کردن که چطور این اعلام اینجا به اخبار متواتره استدلال کردن، با حال اینکه ما یک روایت نداریم که دلالت بر اشتراک بکنه. اینکه حالا آیا این اشکال صحیح است یا صحیح نیست، مراد مرحوم آخوند و مراد مرحوم شیخ و همینطور صاحب اصول از اخبار متواتره در اینجا چیه؟ مواردی هست که می شود اینها را به عنوان دلیل بر اشتراک احکام بین عالم و جاهل ذکر کرد. انشاءالله در جلسه بعد. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.